قرار ما تو دل شب، جایی که رویاها شروع میشن و مرزهای زمان و مکان از بین میرن. با من بیایید به دنیای قصه ها، قصه هایی که سالها منتظر بودن تا شنیده بشن. به لالالند خوش اومدین. وقتتون بخیر. من آرش کاویانی هستم و اینجا تو لالالند براتون قصه میگم. قصه هایی از سرزمین های دور و نزدیک. قصه هایی که هر کدوم برامون پر از درس های زندگی هست. لالالند یکی از پادکست هاییه که ما تو راوی میسازیم. تو کپشن اپیزود لیست تمام پادکست هایی که ما میسازیم هست و میتونید از اونجا به همشون دسترسی داشته باشید. خوشحال میشم که کامنت هاتون رو تو پادگیرا بخونم و جواب بدم. پس حتما بعد شنیدن این اپیزود برامون کامنت بذارید. ممنونتونم میشم اگه از شنیدن ما لذت میبرید، ما رو به دوستانتون معرفی کنید. قصه امروز ما اسمش هست زیبای خفته، از گابریل گارسیا مارکز، که دوستاش گابو صداش میکردن. گابو یه نویسنده، روزنامه نگار و یکی از بزرگترین داستان نویسای قرن بیستمه که تو 6 مارس 1927 توی دهکده کوچیک به اسم آرکاتاکا در کولومبیا به دنیا اومده. کودکیشو بیشتر با مادر بزرگش و پدر بزرگش گذرونده، چون والدینش برای کار میرفتن به یه شهر دیگه. مادر بزرگش هم که یه قصه‌گوی خیلی قهاری بوده، با داستانهای خیال انگیز و افسانه‌های جادویی دنیای ذهنی گابو رو شکل میده و همین تأثیر بزرگ بعدها تو سبک نوشتاری اون نمود پیدا میکنه. اوایل خودش دوست داشت وکیل بشه، واسه همینم رفت دانشگاه حقوق، ولی خیلی زود فهمید علاقه اصلیش ادبیات و روزنامه‌نگاریه. واسه همین تصمیم گرفت تحصیلات رو رها کنه و به دنبال رویای نویسندگیش بره. گابو اول با نوشتن مقاله برای روزنامه‌های محلی کار خودش رو شروع کرد و کم کم یه روزنامه‌نگار جسور شد و همه این تجربه‌ها اون رو نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی دقیق‌تر کرد. تو دهه 1950 اولین رمانش به اسم برگریزان رو نوشت و با وجود اینکه توانایی‌های خاص داستان پردازیش رو به رخ کشیده بود، اما اون کتاب توجه زیادی رو جلب نکرد. کم کم شروع کرد سفر کردن به جاهای مختلف و آشنا شدن با فرهنگا و داستان‌های مختلف مردم و بعدها از این فرهنگا و داستان‌های مختلف الهام گرفت و توی خلق فضاهای جادویی و شخصیت‌های خاصی که توی قصه‌هاش هست استفاده کرد. شاهکار گابریل گارسیا مارکز تو سال 1967 به اسم 100 سال تنهایی منتشر شد و این کتاب به تنهایی تونست اون رو به یه نویسنده جهانی تبدیل کنه. سبک این رمان رئالیسم جادوییه، یعنی دنیایی رو نشون میده که تو اون واقعیت و خیال به شکلی خیلی هنرمندانه با هم ترکیب میشن. این اثر تو مدت کوتاهی میلیون ها نسخه فروش رفت و به 30 زبون زنده دنیا ترجمه شد و گابو به خاطر تأثیر عمیقی که آثارش روی ادبیات جهان گذاشته بود تو سال 1982 برنده جایزه نوبل ادبیات شد. از آثار معروفش هم میتونم به عشق سالهای وبا، پاییز پدر سالار و گزارش یک مرگ پیشگویی شده اشاره کنم. گابو 17 آوریل 2014 تو سن 87 سالگی توی مکزیک به خاطر بیماری سرطان درگذشت. گابریل گارسیا مارکز یه نویسنده‌ای بود که با قلمش تونست دنیاهای جدیدی خلق کنه، دنیاهایی که توی اون عشق، سیاست، خانواده و جادو به قشنگترین شکل ممکن روایت میشن. بیشتر آدم ها داستانهای گابو رو یه پلی میدونن بین واقعیت و خیال. خیلی خب، پرحرفی بسه، بریم سراغ زیبای خفته و هواپیما. زیبا و لطیف بود، با پوستی نرم به رنگ نان و چشمانی چون بادام سبز و گیسوان مشکی لختی که تا روی شانه ها می رسید، با آب و رنگی که او را اهل اندونزی یا حوالی آن نشان می داد. لباسش حاکی از سلیقه ظریف او بود، کتی از پوست خز سیاه گوش، بلوزی از ابریشم خام با گلهای بسیار ظریف شلواری از کتان طبیعی و بند کفش‌هایی به رنگ ارغوانی. وقتی او را دیدم که با گام‌های دزدانه شیری ماده از کنارم می‌گذشت، با خود فکر کردم این خوشگل‌ترین زنیه که تو عمرم دیدم. توی فرودگاه شارل دوگل در صف هواپیمایی که راهی نیویورک بود به انتظار بازرسی ایستاده بودم. زن شبحی فوق طبیعی بود که تنها لحظه‌ای به وجود آمد و سپس لابلای جمعیت سالن فرودگاه ناپدید شد. ساعت 9 صبح بود. شب تا صبح برف باریده بود. آمد و رفت اتومبیل‌ها توی خیابان‌های شهر سنگین‌تر از معمول بود و توی بزرگراه‌ها حتی کندتر. کامیون‌های سنگین پشت سر هم صف کشیده بودند و شیشه اتومبیل‌ها را توی آن برف بخار گرفته بود. اما توی سالن فرودگاه هنوز هوا بهاری بود. پشت سر زنی هلندی ایستاده بودم که تقریبا نیم ساعتی بر سر وزن 11 چمدانش جر و بحث می‌کرد. کم کم داشت حوصله‌ام سر می‌رفت که شبح زودگذر را که نفس نفس زنان از کنارم گذشته بود دیدم و بنابر این پی نبردم که جر و بحث به کجا کشید. سپس مسئول بلیط مرا به خاطر حواس پرتی سرزنش کرد و از روی ابرها به زمین آورد. با عذرخواهی از او پرسیدم که به عشق در نگاه اول اعتقاد دارید یا نه. زن گفت: البته، به نظرم نوعی دیگش غیر ممکنه. چشمهایش را همانطور به صفحه کامپیوتر دوخته بود و پرسید که صندلی مخصوص سیگاری ها باشد یا غیر سیگاری ها. با لحنی حاکی از بدخواهی عمدی گفتم: فقط کنار این پیرزن 11 چمدونه نباشم، هیچ فرقی نداره. گفت: آقا یه دونه از شماره رو انتخاب کن دیگه، 3، 4 یا 7. گفتم 4. لبخندی حاکی از شادی چهره اش را از هم شکافت. گفت: توی 15 سالی که اینجا کار میکنم شما اولین نفری هستی که 7 رو انتخاب نکردی. شماره صندلی را روی کارت سوار شدن نوشت و آن را با بقیه مدارکم پس داد و برای اولین بار با آن چشم‌های انگورفام که تسلی بخش بودند به من نگریست تا اینکه باز چشمم به زیبارو افتاد و در این وقت بود که مسئول بلیط اطلاع داد که فرودگاه همین الان بسته شد و همه پروازها به تأخیر افتاد. چقدر به تأخیر افتاده؟ با لبخند گفت: والا با خداست، رادیو امروز صبح اعلام کرد که این بزرگترین کولاک برف ساله. اشتباه میکرد، بزرگترین کولاک برف قرن بود. اما در اتاق انتظار درجه 1 بهار انقدر واقعی بود که گلهای سرخ شاداب توی گلدانها خودنمایی میکرد. حتی صدای موسیقی ضبط شده همونطور که خالقش انتظار داشته وجداور و آرام بخش بود. ناگهان از خاطرم گذشت که اینجا پناهگاه خوبی برای زیباروست و در حالی که از گستاخی خود مبهوت شده بودم در جاهای دیگر به دنبالش گشتم. اما بیشتر آدم‌ها مردهایی از دنیای واقعی بودند که روزنامه انگلیسی می‌خواندند و زن‌هایشان از پنجره وسیع سالن به هواپیماها که توی آن برف از جنب و جوش افتاده بودند به کارخانه‌های یخ‌زده به زمین‌های وسیع که شیرهای درنده از ریخت انداخته بودند نگاه می‌کردند و توی فکر دیگری بودند. ظهر که شد جا برای نشستن نبود و گرما طوری آدم را کلافه می‌کرد که برای اندکی هواخوری از سالن گریختم. بیرون منظره تحمل ناپذیری دیدم. آدم‌های گوناگون توی اتاق‌های انتظار ازدحام کرده بودند و توی راهروهای خفقان‌آور و حتی روی پلکان‌ها گرد آمده بودند و با حیوان‌ها و بچه‌ها و لوازم سفرشان روی زمین دراز کشیده بودند. ارتباط با شهر هم قطع شده بود و آن کاخ شفاف پلاستیکی به کپسول فضایی بسیار بزرگی می‌ماند که توی طوفان سرگردان شده باشد. با خودم گفتم که به یقین آن زیبارو نیز یک جا در میان این گله‌های رام است و همین خیال با نیروی تازه‌ای به من الهام می‌بخشید که منتظر بمانم. موقع ناهار پی بردیم که حالمان زار است. صف‌ها در بیرون 7 رستوران، کافتریاها و نوشگاه‌های شلوغ طولانی بود و در مدتی کمتر از 3 ساعت همه ناگزیر بسته می‌شدند. چون چیزی برای خوردن یا نوشیدن باقی نمی‌ماند. بچه‌ها که برای لحظه‌ای انگار بچه‌های سراسر دنیا باشند، در یک آن زیر گریه زدند و از جمعیت رفته رفته بوی گله حیوان بلند شد. وقت رفتار غریزه‌وار رسیده بود. توی آن بلبشو تنها چیزی که من توانستم برای خوردن پیدا کنم 2 فنجان بستنی وانیلی بود توی مغازه مخصوص بچه ها. مشتری ها داشتند بیرون می رفتند و پیش خدمت ها صندلی ها را روی میز می گذاشتند و من آنجا خیلی آهسته پشت پیشخوان مشغول خوردن بودم. خودم را با آخرین فنجان کوچک مقوایی و آخرین قاشق کوچک مقوایی توی آینه نگاه می‌کردم و به زیبارو فکر می‌کردم. پرواز به نیویورک که برای 11 صبح زمان‌بندی شده بود، ساعت 8 شب انجام گرفت. وقتی که موفق شدم سوار شوم، مسافران دیگر درجه 1 سر جایشان نشسته بودند و مسئول پرواز مرا به سر جایم راهنمایی کرد. ناگهان قلبم از حرکت ایستاد. روی صندلی بغل صندلی من کنار پنجره، زیبارو با مهارت مسافران خبره داشت جای خود را تصاحب می‌کرد. فکر کردم اگر این موضوع را بنویسم هیچ کس باور نمی کند. تنها کاری که از دست من برآمد این بود که زیر لب با لکنت سلامی کردم که نشنید. طوری سر جایش مستقر شد که انگار خیال داشت سالها در آنجا زندگی کند. یعنی هر چیزی را با نظم سر جای خود قرار داد تا اینکه صندلی او به صورت خانه دلخواهش درآمد و هر چیزی در دسترسش بود. در این میان مهمانداری شامپاین خوشامدگویی را آورد. لیوانی برداشتم تا به او تعارف کنم، اما به موقع فکر کردم بهتر است منصرف شوم، چون او تنها یک لیوان آب خواست و از مهماندار ابتدا به زبان فرانسوی نامفهوم و سپس به زبان انگلیسی که تا حدودی روانتر بود درخواست کرد که در طول پرواز به هیچ دلیلی بیدارش نکنند. صدای جدی و گرمش با اندوهی شرقی آمیخته بود. وقتی مهماندار آب را آورد، زن یک جعبه آرایش با حاشیه‌ای مسی که به چمدان مادر بزرگها شبیه بود روی دامنش گذاشت و دو قرص طلایی از یک قوطی که انباشته از قرصهای رنگارنگ بود برداشت. تک تک کارها را منظم و موقرانه انجام میداد. انگار هیچ اتفاق پیش بینی ناشده ای از هنگام تولد برایش پیش نیامده باشد. دست آخر سایبان پنجره را پایین کشید، پشتی صندلی خود را تا آنجا که جا داشت پایین برد، بیان که کفشهایش را درآورد، خودش را تا کمر با پتو پوشان ماسک خواب زد، پشتش را به من کرد و بدون کوچکترین وقفه، بدون کشیدن آهی و بدون کمترین تغییری در وضع ظاهریش، مدت 8 ساعت پیاپی و 12 دقیقه اضافه، یعنی مدت پرواز تا نیویورک، خوابید. سفر پرشوری بود. من همیشه بر این باور بودم که هیچ چیز در طبیعت زیباتر از زن زیبا نیست و برایم حتی یک دم رهایی از افسون آن موجودی که از قصه ها بیرون آمده و در کنارم خوابیده بود امری ناممکن بود. همین که به هوا برخاستیم مهماندار ناپدید شد و جایش را به یک پیشخدمت وسواسی داد که سعی کرد زیبارو را بیدار کند تا یک جعبه آرایش و یک دستگاه گوشی برای شنیدن موسیقی به او بدهد. من دستورهایی را که به مهماندار داده بود را بازگو کردم، اما پیشخدمت اصرار داشت که از زبان خود زیبارو بشنود که شام هم نمی‌خواهد. درست است که مهماندار می‌بایست دستورهای زیبارو را به او اطلاع می‌داد، اما نمی‌دانم چرا مرا به خاطر اینکه زیبارو مقوای کوچک مزاحم نشوید را به گردن نیاویخته بود سرزنش کرد. شام را تنها صرف کردم و در سکوت با خود چیزهایی را بازگو کردم که چنانچه بیدار بود برایش می‌گفتم. خوابش طوری مداوم بود که یک جا این فکر ناگوار از ذهنم گذشت که قرصهایی که او خورده نه برای خواب بلکه برای مردن بوده. هر بار که گیلاسم را بلند می کردم به افتخار او می نوشیدم. به سلامتی تو. شام که تمام شد چراغ‌ها را خاموش کردند و فیلمی که کسی تماشا نمی‌کرد شروع شد و ما دو نفر در تاریکی این دنیا تنها شدیم. بزرگترین کولاک قرن به آخر رسیده بود و شب اقیانوس اطلس پهناور و صاف در پیش بود و هواپیما در دل ستارگان به نظر بی حرکت می‌رسید. سپس ساعت‌ها ذره ذره غرق تماشا شدم و تنها نشانه حیاتی که توانستم پیدا کنم سایه‌های رویاهایی بود که در طول پیشانیش مثل ابرهایی بر فراز آب می‌گذشتند. زنجیری که به گردن آویخته بود آنقدر ظریف بود که تقریباً روی پوست طلاییش نامرئی بود. گوش‌های بی‌نقص او سوراخ نشده بود. ناخن‌هایش گلی رنگ بود و از سلامتی کامل او حکایت می‌کرد و در دست چپش حلقه ساده ای دیده می شد. از آنجا که سنش بیش از 20 سال نبود خودم را با این فکر تسلی دادم که حلقه ازدواج نیست، بلکه نشانه یک نامزدی زود گذر است. صندلی خود را تا سطح صندلی او پایین بردم و ما کنار هم دراز کشیده بودیم، نزدیکتر از وقتی که بر تخت عروسی دراز کشیده باشیم. نفسهایش همان حال و هوای صدایش را داشتند و پوستش عطری دلاویز می پراکند، عطری که چیزی جز رایحه زیبایی او نبود. به نظر فراموش ناشدنی می رسید. بهار گذشته رمانی زیبا از یاسوناری کاواباتا می‌خواندم درباره سرمایه‌داران فرتوت کیوتو که پول‌های کلانی می‌دادند تا شبی را به تماشای زیباترین دختران شهر بگذرانند، دخترانی که با خوراندن دارو به خواب فرو برده بودند و آنها در کنارشان در حسرت عشق عذاب می‌کشیدند. نمی‌توانستند بیدارشان کنند یا دستی به آنها بگذارند و حتی تلاشی هم نمی‌کردند، چون ذات لذت در این بود که آنها را در خواب نگاه کنند. آن شب همانطور که زیبارو را در خواب می‌دیدم، نه تنها آن پالایش کهنسالی را درک کردم، بلکه آن را تا انتها زیستم. غرورم را شامپاین خدشه‌دار کرده بود و با خود گفتم کی فکرشو میکرد من تو این سن بخوام خودم را با پیرای ژاپنی مقایسه کنم. فکر میکنم ساعتها در سایه تأثیر شامپاین و انفجارهای بی صدای فیلم سینمایی به خواب رفتم و موقعی که چشم گشودم سرم داشت منفجر میشد. راه دستشویی را در پیش گرفتم. دو صندلی پشت صندلی من، پیرزن 11 چمدانی مثل نعشی فراموش شده در میدان جنگ، روی صندلی ولو شده و به خواب رفته بود. عینک مطالعه‌اش که به زنجیری از تسبیح‌های رنگارنگ متصل بود، وسط راهرو افتاده بود و یک لحظه از این فکر بدخواهانه شاد شدم که با آن دست نزنم. مستی شامپاین که از سرم پرید، خود را به صورتی نفرت انگیز و زشت توی آینه دیدم و از اینکه تخریب عشق تا این حد وحشتناک است دچار شگفتی شدم. خلبان ارتفاع را گم کرده بود بیان که هشدار دهد، سپس موفق شد مسیر را تنظیم کند و با سرعت تمام به راه ادامه داد. چراغ تابلوی سر جای خود برگردید روشن شد. به شتاب بیرون آمدم و خدا خدا می کردم که خرابی هوا هم سفر مرا بیدار کند و به من پناه ببرد تا وحشتش رو بنشیند. از آنجا که عجله داشتم چیزی نمانده بود عینک زن هلندی را لگد کنم و اگر لگد کرده بودم که گل از گلم می شکفت. اما پایم را عقب کشیدم، عینک را برداشتم و از روی حق شناسی که ناگهان به ذهنم رسیده بود روی دامنش گذاشتم، چون پیش از من صندلی شماره 4 را انتخاب نکرده بود. خواب زیبارو وقف بردار نبود. هواپیما که تعادل خود را بازیافت، وسوسه شدم به بهانه ای او را تکان بدهم، چون در آخرین ساعت پرواز آنچه می‌خواستم این بود که او را حتی به قیمت عصبانی شدن موقع بیدار شدن تماشا کنم، به این قصد که آزادی خود و احتمالاً جوانیم را بازیابم. اما ناگزیر مقاومت نشان می‌دادم، چون نمی‌توانستم دست به این کار بزنم. با سرزنش تمام به خود گفتم چرا من تو برج سور به دنیا نیومدم که یه مقداری عملگرا باشم؟ در لحظه‌ای که چراغ‌های نشستن روشن شد، خودش از خواب برخاست و مثل اینکه در باغ گل سرخی خوابیده باشد، زیبا و لطیف بود. در همین وقت به صرافت افتادم که آدم‌هایی که توی هواپیما کنار هم می‌نشینند، مثل زوج‌های پیر، موقع بیدار شدن به همدیگر سلام نمی‌کنند. او هم سلامی نکرد. ماسکش را برداشت، چشمان تابناکش را گشود، پشتی صندلی خود را راست کرد، پتو را کنار زد، سرش را تکان داد تا گیسوانش وزن معمول خود را پیدا کنند، جعبه آرایش را باز روی زانوانش گذاشت و آرایشی غیر لازم و سرسری کرد که تنها آن اندازه وقت گرفت که به من نگاه نیندازد، تا اینکه در هواپیما گشوده شد. سپس کت خز گوش سیاه خود را پوشید، با معذرت خواهی رسمی به اسپانیایی آمریکای لاتینی خالص از روی من رد شد و بی خداحافظی و بیان که به خاطر آن همه کارهایی که انجام داده بودم تا دو نفری با هم سفری شاد داشته باشیم تشکری بکند، بیرون رفت و زیر آفتاب امروز جنگل آمازون نیویورک ناپدید شد. خیلی خب، اینم از قصه زیبای خفته و هواپیما. دیدید گابو چقدر خوب یه موقعیت ساده رو به داستانی پر از رمز و احساس تبدیل کرد؟ این داستان بجز به رخ کشیدن مهارت‌های مارکز، یه جنبه‌های دیگه‌ای هم داره. مارکز توی این داستان سعی کرد با توجه به جزئیات ظاهری دختر، یه زیبایی و بیخیالی و آرامش خاصی رو به وجود بیاره که ما رو به دنیای خیال ببره. رفیقمون گابو بدون نیاز به اتفاقات عجیب و پیچیده تونست احساسات قوی مثل زیبایی، رمزآلودگی و گذرا بودن رو توی لحظه بهمون منتقل کنه. این داستان یه جورایی یادآوری میکنه که چجوری اتفاقات ساده زندگی میتونن تو ذهن ما تبدیل به خاطرات جاودانه بشن. امیدوارم از شنیدن این قصه لذت برده باشید و ممنونتون میشم با کامنت گذاشتن و لایک کردن اپیزود و معرفی کردنمون به بقیه از ما حمایت کنید. مخلصیم تا اپیزود بعدی. فعلا.